بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. درود خودمون رو نثار امیر المومنین می کنیم با ذکری که معروف است و هر ساله داشتیم. اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و النبع العظیم. این درود همراه یک صلوات هدیه به پیشگاه مقدس امیر المومنین علی علیه السلام. در بحث‌های ما که پیرامون بحث معاد است، موقف میزان هم اون چی که بایسته بود بیان کردیم. موقف بعد از میزان وقتی عیار عمل معلوم شد و عرض کردیم میزان مربوط به کسانی است که عمل خوب دارن، عمل بد هیچ وقت به میزان کشیده نمیشه. عمل خوب رو میبرن روی میزان قرار میدن، حالا میزان یا عدل خداست یا وجود نازنین امیر المومنین علی علیه السلام است که هر کدام باشد یک خصوصیت بیشتر ندارد، یعنی دقت عمل. این عمل عرضه میشه تا ببینیم که عملی رو که ما انجام دادیم، نمازی رو که خوندیم، روزه‌ای رو که گرفتیم چقدر به حقیقت نزدیکه. خب معلومه بسیاری از ماها کم میاریم، او وقت یک سری از اعمال رو به ما گفتن انجام بدید که موجب چی بشه ها؟ ثقل عمل بشه. ما اونا رو هم بیان کردیم. نکته ای که از این که شما در قرآن تقسیمات متفاوتی رو میبینید، یه عده ای رو محسنین تلقی میکنن، یه عده ای رو متقین، یه عده ای رو مسلمین، یه عده ای رو مؤمنین، یه عده ای رو متوکلین. اینا رو از کجا در میارن این اصناف رو؟ این اصناف در قیامت به واسطه میزان تشخیص داده میشه که اینا جز محسنین هم، اون طایفه جز مؤمنین هم، اون جایزه اون طایفه جز متقین هم. وقتی تکلیف ما در میزان معلوم شد، نوبت به یکی از مواقف عبوری. تا اینجا هرچی گفتیم اینها مواقف ایستایی بود، ما وای میستدیم سآل میکردن، ما وای میستادیم در میزان قرار میگرفتیم، ما وای میستادیم در نشر قرار میگرفتیم، ما میستادیم، نه همش ایستایی بود. اما این موقف، موقف عبوریه، اسمش صراطه. صراط در لغت به معنای راه هست. به همین معنای لغوی یکی از آیات قرآن وارد شده، یعنی یه آیه در قرآن هست واژه صراط رو استفاده کرده، مرادش هم چی هست شما؟ راه. سوره مبارکه بقره آیه 213 والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداست که هر که را بخواهد به راه. صراط به معنای چی بود از لغت؟ به راه مستقیم هدایت میکنن، به راه مستقیم هدایت میکنن. اینجا قرآن کریم صراط رو معنای لغویش استعمال کرده، اما واژه صراط در قرآن و در روایات در دو نشأه باید مورد توجه بگیره، در دو عالم باید مورد توجه بگیره. نشأه نه نعشه. اون که هست بله ما به این کاری نداریم. نشأه با همزه است به معنای عالم، نه اینکه مثلا شما فکر کنید بله این خبرها اونجا نیست. اونجا هر چقدر هم که آدم نعشه باشه خماری اصلاش میپره وقتی میبینه که چه خبر هست. نعشگی اونجا اصلا وجود نداره. قرص نشأه به معنای عالمه. در دو نشأه باید مورد توجه قرار بگیره. گاهی واژه صراط در نشأه دنیاست، در قرآن و در روایات مورد استفاده قرار گرفته. گاهی واژه صراط رو باید بر مبنای نشأه قیامت ترجمه کرد. پس اون چیزی که در عالم دنیاست معنای صراط رو متفاوت می‌کند با اون چیزی که در عالم قیامت است. در قرآن و در روایات صراط بر نشأه دنیا به شش معنا آمده. آیات شو گوش بدید، اینا تدبر در قرآن هم براتون میاره دیگه. ما بحثم خارج از قرآن و روایات چیز دیگه ای و این جزء امتیازات این مسجده که حالا بنده که حسابی نداره ولی حضرت استاد هم که سخنرانی بکنه همش در رابطه با قرآن و کلام اهل بیته. این امتیازه، این اثرپذیری داره، این رونق داره. حالا نمیخوام راجع به خصوصیاتش صحبت بکنم. اولین معنایی که از صراط در نشأه دنیا مورد استفاده قرار گرفته در قرآن، حالا این اولی و دومی رو من دارم میگم، نه اینکه حالا اول این نبود دوم اون بود، اینو من استقصا اینجوری کردم. فردا بالا نش بیا نه این آیه بعد از این آیه نازل شده، هر چی تو میگی. اما معانی صراط در نشأه دنیا به این ترتیب هستن. یا آیه هستش که صراط رو به معنای دین خدا ترجمه باید کرد. مراد از صراط دین خداست. سوره مبارکه انعام آیه 161، قل اننی هدانی ربی، بگو به این مردم که پروردگارم مرا هدایت کرده. به چی هدایت کرده؟ الی صراط مستقیم، به راه مستقیم. حالا مراد از این راه مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین استوار. صراط رو دینن قیما خود قرآن توضیح میده، فرماد مراد دین خداست. بس گاهی مراد از صراط در دنیا دینه خداست. معنای دوم که مقفول است و اصلا فراموش شده از صراط در دنیا به معنای عبودیت و بندگیه. در سوره مبارکه یاسین آیه 62، ان عبدونی که مرا بپرستید هازا صراطون، پرستش من، بندگی من این راه مستقیمه. اینجا صراط به معنای چی شد آقا؟ بندگی. این معنای دو. اما معنای سوم صراط در دنیا پیوند با خداست، تمسک کردن به خداست. متمسکین به خدا در صراط مستقیم قرار دارند. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 101، و من یعتصم بالله، کسی که اعتصام به سوی حق داشته باشد، به سوی الله داشته باشد، پیوند با او داشته باشد، به ریسمان او متصل باشد، فقط هدیا الی صراط مستقیم، پیوند خوردن با خدا، قرار گرفتن در مسیر و صراط مستقیم است. این چند تا معنا از صراط شد؟ همش هم در کدوم نشأ است؟ دنیا. چهارمین معنایی که از صراط در دنیا مورد نظره، راه پیغمبره. راه پیغمبر، اون جایی که پیغمبر قرار گرفته، اون خودش صراط. این رو آیه رو گوش بده تا من یه نکته رو راجع به پیغمبر و اهل بیت بگم که تا آخر عمرت یادت نره، سرت بلحد خورد، هر چی یادت رفت یادت بره، اما که من گفتم یادت نره، انشاءالله اعتقاداتت هم یادت نمیره. در سوره مبارکه زخرف آیه 43 به پیغمبر فرماید به این که حضرت حق این بزرگترین دلیل برای تمسک ما و پیغمبره، اینکه علا سراتن، تو بر سرات مستقیم. خوشو رب، خدا با کسی رو درواسی نداره. اگه دیگران هم در سرات بودن اونا رو هم معرفی میکرد، ولی نکرده. تو اصلا راه، تو راه مستقیمه، اونجایی که تو هستی سرات مستقیم. حالا اونجایی که من بخوام بگم، پیغمبری که خدا اینجور توصیفش میکنه، میگه تو بر صراط مستقیم هستی، یک. در برخی از آیات میفرماد ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، دو. در برخی از آیات میفرماد که اون چرا رسول اکرم آورد همون رو عکس کنید، و اون چرا که پیغمبر از شما نهی کرد همون رو رها کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، این سه تا آیه که کنار هم میخوره یه چیزی رو به شما و به ما خبر میده، و اون این که هر کاری که پیغمبر کرد ما حق نداریم از پیغمبر سوال بکنیم که چرا. در قدیر علی رو معرفی کردید، هر چی که تو انجام بدی درسته. چرا؟ چون تو بر صراطی، چون ما ینطق عن الهوى، چون هر چی که تو میگویی ما باید عکس بکنیم. خب یعنی ما از پیغمبر سوال نکنیم، جهلمون رو سوال میکنیم، اما فعل او رو سوال. اینو یادت باشه، این آیه داره یا نداره که ما حق نداریم نه از پیغمبر و نه از 12 امام سوال کنیم که چرا تو این کارو کردی. این رو دقت کنید، بعدن هم من سوال نکنید، جهلمون رو چیکار بکنیم؟ سوال میکنیم. آیه رو معنیشو نمیدونیم، یا امیرالمومنین معنی آیه چیه؟ حکم شرعی رو نمیدونیم، امام صادق حکم شرعی چیه؟ اینا رو چیکار بکنیم؟ سوال میکنیم. فقط هم از کی سوال میکنیم؟ از 14 معصوم. اما امام حسن چرا سوال کردی؟ به تو چه ربطه؟ این اول جواب شد. به تو چه ربطه؟ امام حسین تو که 72 نفر داشتی چرا جنگ کردی؟ به تو چه ربطه؟ ما حق سوال این زمینه رو از اهل بیت نداریم. این مرا من و توی گفتم به تو چه مربوطه، ولی آیه قرآن داره. قرآن داریم آیاتی که میگه حق نداری سوال بکنی؟ بله. کدوم آیاته؟ قرآن خونا، سوره مبارکه کهف، مربوط به کیه؟ مربوط به جناب موسی که همراهی با کی کرده ها؟ با جناب؟ گو اگه میخوای با من بیای حق سوال کردن از من. موسی از نظر شأن نبوت بالاتر از جناب خضره. خب چشم، من سوال نمی کنم. اولین کاری که انجام داد مثل شماها هول شد سوال کرد. میگن چرا سوال نکنی؟ خب ببخشید حواسم نبود. آدم به چیزی که حواسش نیست که دیگه مؤاخذه نشود. خیلی خوب. سوال دوم، کار دوم انجام با درس قرار نشه تو سوال بکنی. اصلا شرط همراهی تو با من بود که تو سوال نکنی تو هم من. حکم آنچه من فرمایم، رأی آنچه من اندیشم. تو شو رفت. خب ببخشید حواسم نبود. آره دیگه کوتاهی. بعد خودش خجالت کشید. گفت آقا اگه این دفعه سوال کردم دیگه تموم بشه. من دیگه همراهتون شون باشم. خودت گفتی. با سوال سومم کرد. جناب خضر خیلی راحت فرمود هازا فراغ و بینی تموم شد. این تمومش کرد جناب خضر. برو پیکانه موسی هستی مخلصتی اما نمیتونی همراه ما بیاد. همراه من اومدن تموم شد. همراه امام معصوم شدن تمام. تمامه. ما حق نداریم. آقا تو چرا سرد کردی؟ من از طرف اونا میگم. اونا آقان. جواب بود. من تو چه مربوطه؟ تو چرا جنگ کردی؟ من تو چه مربوطه؟ تو چرا دربار منصور دوانقی رفتی؟ به من و تو چه مربوطه؟ امام معصومه. مگه میشه کسی در حریم او داخل بشه؟ تو امام شناس نیستی که سوال میکنی؟ پسر خالت که نیستش که. بابا اینم بگم از من یادگاری داشته باش. همه ما زیر این گنبد خضرا به یه نفر خیلی افتخار میکنیم. من اونجا رو میگم که بقیه حساب کتاب دستشون باش. و اون وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم اصلا افتخار ماست. اما بین ایشان و بین برادرش جناب سید الشهدا تفاوت از زمین. پس علما دیگه جای خودشونو دارن و امتیاز قمر بنی هاشم در طول زندگیش این بود که این تفاوت رو فهمیده بود. این که هی به امام حسین عزب که سیدی و مولای جوون مردی نبود، امام شناسی بود. او فهمیده بود که پسر فاطمه زهرا امامه. من و تو اینو نفهمیدی. من گفتم مرز بین قمر بنی هاشم و امام حسین رو تا شما مرز علما و امام زمان رو متوجه بشید. اصلا قابل قیاس با هم نیستن. قابل قیاس با هم نیستن. اصلا در یه مقسم نیستن. اینجا قاطی نکن مطالب رو با اینکه ما برای علماء ربانیمون بسیار ارزش قائل هستیم، دین مداریمون و مدیون اونا هستیم، ولی بین این بزرگواران و بین امام زمان و سایر ائمه شتان. اوه چقدر فاصله است. این دوتا نکته رو برای همیشه از من بیاد داشته باش که ما حق سوال نداریم به آیه قرآن. داستان جناب خضر و جناب و فاصله بین ما و امام معصوم علیه السلام. کلن ما امام شناس نیستیم. کلن ما فکر کردیم مثلا امام معصوم یه چیزی مثلا خوبتر از شیخ مفیده. شیخ مفید مثلا بیا خدا برو بابا اگه میخوای بیاری تو کلاس یه خود پایین تر از خداست. تو کلاس خواستی بیاری نه اینکه خوبتر از شیخ مفیده، یه خود پایین تر از آره. اینجوری بگو به حق نزدیکتره. من مرز غلو رو میشناسم، همچنان که غلات در حق اهل بیت در واقع به انحراف رفتن، مقصرین در حق اهل بیت هم به چی رفتن آقا؟ به انحراف رفتن. معادله دو طرف داره، زیاده روی نمی کنی اما کوتاهی هم در حقشون نمی کنی. انشاءالله اگه خدا توفیق بده، میگه خدا این توفیقا رو به هر کسی میده. تو جنگ امام حسین چند هزار نفر حافظ قرآن بودن امام حسین کشتن. به دین آبکی بود که نباید بنازیم با ما، به دین باید بنازیم که از کانال اهل بیته. بله، پنجمین معنای صراط در دنیا، پنجمین معنا از روایات مستفاده. صراط در دنیا به معنای راه معرفت و شناخت خداست. قال الصادق علیه السلام الصراط هو الطریق الى معرفت الله. صراط همون راه شناخت پروردگار است. وقت این جمله رو من بهت بگم، قول خیلی از حرفا رو نخوری. الطرق الی الله به عدد الانفس این روایت نیست. یه جمله است، یه کسی توی سرخوشی گفته فکر کرده حرف خوبیه. راه به طرف خدا به اندازه تمام نفوس کسی این حرف رو بزنه، یعنی نبوت رو برده زیر سوال. یعنی گاف پرستان به خدا میرسن، شیطان پرستان به خدا میرسن، باهائیان به خدا میرسن، یهودیان به خدا میرسن، مسلمانان به خدا میرسن. این به عدد الانفس یعنی این، به عدد الانفس یعنی این. هر کی هر جایی شروع کرد به خدا میرسه، کی هم شرف زده؟ از باطل ترین حرفا همینه. راه به طرف خدا یکیست و اون راهیست که خود خدا ترسیم کرده. خدا چه راهی رو ترسیم کرده؟ راه نبوت و در ادامش راه آقا امامت. همون شد راه به عدد الانفس، یعنی هم قدیر به خدا میرسه هم سقیفه به خدا میرسه، هم حسین ابن علی به خدا میرسه هم یزید به خدا میرسه. بعد عدد الانفس یعنی چی آقا؟ این. حالی که یه حرف باطلیه. اینم در ضمن این مسئله. ششمین معنا این که برای صراط معنی کردن، صراط یعنی امام مفترض الطاعه، امام واجب الاطاعه. صراط به این معناست. از وجود نازنین حضرت صادق حدیثی است به جناب مفضل ابن عمر. حضرت به مفضل اینطور بیان میکنه: فاما الصراط الذی فی الدنیا، اما صراطی که در دنیا مد نظره، فهو الامام، اون امام است، اون پیشواست، اما نه هر امام و پیشوایی. المفروض الطاعه، امامی که واجب الاطاعه است. این واجب الاطاعه از کجا آمده؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اون کسی که در معارف شیعی خیلی مخالفت میکنه، متعصبه از علمای اهل تسنن، فخر رازی است. ذیل این آیه فخر رازی دلیل اقامه میکنه که مراد از اولی الامر فقط فرد معصومه. اطیع و فعل امر، هم اطاعت از خدا، هم اطاعت از رسول، هم اطاعت از موالیان معصوم. فعل امر رو در جای خودش بحث کردن، ظهور در وجوب داره، یعنی باید خدا را اطاعت کرد، باید پیغمبر رو اطاعت کرد، باید امام معصوم رو اطاعت کرد. و وقت حضرت ساده و فضل ابن عم اینطور بیان میکنه، امام اون پیشوایی است که واجب الاطاعه هست، واجب الاطاعه رو از آیه اولوالامر حضرت آورده و بعد میفرماید به این که من عرفه، کسی که امام رو بشناسه، این امام واجب الاطاعه رو، من عرفه فی الدنیا، کسی که امام رو بشناسه در دنیا، یک وقتدا به خدا و در مسیر هدایت او قرار بگیره، اقتداء به هدایت او بکند، مر از صراط الذی جسر جهنم از صراط اخروی میگذره. خیلی حرف زد امام ها، امام فرمود شناخت ما به تنهایی کافی نیست، اولا باید ما رو بشناسی، ثانیا به ما چیکار بکنی آقا؟ اقتدا بکنی. چون معاویه هم میدانست علی خیلی بالاست، سه چهار جا هم به این مطلب چیکار کرده بود؟ اعتراف کرده. یکی از اون جاهایی که اعتراف کرده بود این جریان است، این قطعه تاریخی است، در تاریخ معتبر آمده، محفن ابن ابی محفن، یکی از کسانی است که اهل کوفه است، به هوای پول از کوفه آمد به طرف شام، رفت طرف معاویه در دوران علی ابن ابی طالب. معاویه ازش پرسید از کجا اومدی؟ گفت من از شهر کسی آمدم که بسیار ترسوست، بسیار بخیل است و سخندانی نمیداند. عرب یکی از چیزهایی که براش خیلی اهمیت داره صحبت کردنه، برای همین فضیلت هم خداوند قرآن کریم رو معجزه بین عرب قرار داده که فبهت الذی کفر الی یوم هذا و الی یوم القیامه. ایش کیم تو مادرش بیاره؟ خب کیه تو پیش کی اومدی؟ گفت نشناختی؟ نه، و پیش علی ابن ابی طالب اومده. حالا معاویه از علی دفاع میکنه، علی ترسوه که شجاعان عرب در مقابله با او شکست علی و آرزوی شکست علی رو با خودشون به گور بردن. علی بخیله که کوه احد را از طلا و کاخی از گندم داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. علی سخندانی ندارد که اگر خطبه های علی نبود کلام در عرب مرده بود. محفن همه جمعه خب پس این همه اعتراف به فضائل علی، خب پس چرا حکومت رو بهش میدیگو نشد؟ ما مشکلمون با علی این نیست که علی شایسته حکومت نیست، بلکه علی تنها کسیست که شایسته حکومته. اما اگه علی بیاد سر کار به ما چیزی نمیماسته، ما از این داریم فرار میکنیم. تو سقیفم همینو بهش گفتن، تو سقیفم همینو بهش گفتن، گفت آقا اصلا حکومت حق توه، اما تو جوونی، یه خود صبر کنی، اینا از دار دنیا میرسه، حق به حق دار میرسه، چیزی دیگه نداشتم بگم، تو یه خود صبر کن، پیر مردن زود سرش رو بزن زمین، حق به تو میرسه، چیزی دیگه نداشتن. چه نقطه سیاهی تو زندگی علیه. اونا به اندازه خودشون علی رو میشناختن. فرق ما با اونا چیه؟ اینکه ما اقتدا کردیم به هدایت علی، و اگه بخوایم فرق داشته باشیم باید اقتدا کنیم به هدایت علی و الا با اونا هیچ فرقی نداریم ولو لباس مشکی تموم باشه. با حلوا حلوا دهن شیرین، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. یا وجیهان یا وجیهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت زهرا صدیقه کبرا، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. سلام.